سوسیس و کالباس اینا هم که جزء غذاهای مونده است و کهنه و اونایی که دوست دارم بیشتر اطلاعات پیدا کنم برام پیدا کنم. پیتزا هم پنیر پخته توشه، پنیر پخته رو تأکید شده در طب قدیم پنیر رو بپزی سرطان‌زا میشه، سرطان معده و راس روده میاره. این پیتزایی هم که پیتزا میکنم، پیتزا زمان حضرت علی علیه السلام هم بوده، ما هم بچه بودیم پیتزا بوده، همه شما هم بچه بودید خوردید. بنده توی ایتالیا ریشه یابی کردم، دیدم پیتزا در شهر ناپل، اونا میگن ناپولی، در شهر ناپل ایتالیا پیتزا غذای فقیرترین افراد بوده، کسانی که حتی پول نداشتن صبحانه خودشون رو درست بکنن یه که نون بخورن، اینا وقتی میخواستن برن سر کار مثل این ساندویچ تخم مرغی که دونه 2001 قرون میفروختن یه زمانی، اینا کنار خیابون یه ذره خمیر رو روی وسیله گرمایی میذاشتن، بعد روش روغن میمالیدن، لولش میکردن، میدادن دست مردم، مثلا به ما قیمت ما اون زمان شدن 1 قرون میدادن، میگفتن بفرما. این بابا اینو میخورد، سق میزد، میرفت کارخونه کار میکرد. حالا اینکه بعدن این شد، همین کار ما بچه بودیم میکردیم، روغن محلی رو میگرفتن برامون نونم بود، میمالیدن روش، لوله میکردن، مادرها میدادن دست ما، ما میخوردیم و میرفتیم تو کوچه بازی میکردیم. حالا شده برای ما پیتزا. و کی آمد توی این پنیر زد و به این صورتش کرد و بعد یه دم سوسیس ریختن و یه دم کالباس ریختن و حالا دیگه تا معلوم نیست حالا تا سالهای آینده چی بیاد رو این، یه برجی تبدیل میشه دیگه کم 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 کم، اسمش هم گذاشتن پیتزا. اون دفعه من اشاره کردم، حالا توی صحبت ها میگم سوالا رو جواب بدم تون تون. پس این در اطور غذاها یعنی سوسیس کالو، طریقه صحیح درست کردن روغن دنبه. روغن دنبه، ببین از روغن دنبه اصلا نترسید، این که میگن چربی رو میبره بالا و فلان اینطوری نیست. حالا درستم خواستین بکنین، خود روغن دنبه رو به دو نوع درست بود، به دو شکل درست میکنن. بعضی‌ها میگن بو میده، اول این دنبه رو خرد میکنن توی آب نمک درست حسابی میخوابونن یه 24 ساعت، بعد میشورن، بعد اون دنبه‌ای که شسته شده از تو آب نمک درآوردن خوردم هست میریزن توی یه قابلمه مسی مثلا، اونایی که در وضع مالیشون خوبه شیر تازه هم میگیرن به جای آب شیر میریزن میزنن بجوشه، خواستن یه خورده زردش هم بکنن یه هوا هم زردچوبه میزنن توش، این میجوشه 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 انقدر میجوشه تا همش میشه یه روغن سفید برفی اگه زردچوبه نزنی، که لذت ببری همونطوری بخوریش خالی خالی. حالا اگه با آب بخوای درست کنی، آب میریزن و یه ذره زردچوبه میریزن و هل میریزن توش و بعضی یه دو سه تا سیب توش خرد میکنن، چند تا هویج توش میریزن، یه حالتای خاص اینجوری میگیره، بعدن وقتی آب شد صافش میکنن، اون رختشو به قول گفتنی میگیرن میذارن کنار، اون روغنش میمونه استفاده میکنن. شوینده ها، درباره شوینده ها، شامپو صابون فلان، چه شوینده ای رو توصیه میکنید؟ ببینید من ابتدای صحبتم عرض کردم که شما هر چیزی که در زمان قدیم ساخته می شده برای بشر، اول نگاه می کردن ببینن واقعا در جهت اهداف عالی بشر هست یا نه. نمی اومدن بگن صابون درست کن دستش بشوره که این چرک و دستو فقط ببره، بعد می گفتن خب اگه این چرک و دستو برد آیا ضررهایی هم وارد می کنه؟ اون ضررهاشو جلوشو می گرفتن، ولی الان اصلا این مسئله رو فکر نمی کنن. آقا مقابله کنید، چیز کنید، مسابقه بذارید این کارخونه با اون کارخونه، که این ماده‌ای که این درست میکنه زودتر لباسو تمیز میکنه یا اون یکی، این هی مواد سم میشه زیاد میکنه، اون مواد سم میشه زیاد میکنه، بعد این معطرها رو عطرهای عرض شود که به اصطلاح امروزی ها میگن اسانس و یا اوسانس و اینا رو که بهش میزنن، هر کی یه مدلی میزنه، تمام اینها مسموم کننده است. این اگر مثلا اون مایه ظرفشویی که شما استفاده میکنید طوری هم برنامه‌ریزی کردن، میدونن که شما موقعی که میخواید ظرف بشوری دلا میشی، ظرف میشوری بینید نزدیک به ظرفته، اون مایه ظرفشویی رو میریزی روش، آب گرم هم باز میکنی، آب گرم باعث میشه که این مواد سمی متساعد میشه ازش، صاف میره تو بینی شما، سریع هم وارد خون میشه مستقیم، ای کاش بره توی معده، چون تو معده بره امکان داره تهوع استفراغ، تو روده بره اسهال، بره تو کبد تبدیل بشه وارد خون نشه، ولی وقتی از طریق تنفس شما میبرین سریع وارد خون میشه. چه معنا داره که شما بخوای یه ظرفی رو بشوری یه بوی سمی هم ازش بلند شی بره تو بینی شما، نیازی نداری که این کارو بکنی. مگه قدیما مثلا این طرف با چوبک یا با کاگل ظرفش میشست با خاکستر میشست اشکالی داشت؟ هنوزم که نجاسات رو حتی بیماری هاری و ظرفی که سگ توش غذا میخوره، الانش هم که خارجی ها میگن که تنها چیزی که میتونه اینو پاکش بکنه خاکه، یعنی تمیزش بکنه از این نظر که کل میکروب از بین ببره. حالا ما میگیم پاک. علم امروز هم به این نتیجه رسیده و اونایی که میدونن که میدونن. میخوام من بگم که ما بچه که بودیم، من یادمه مادران ما وقتی که داشتن لباس میشستن تو تشت میریختن تو حیات میشستن، یه لحظه بچه گریه میکرد میخواستن برن داخل خونه بچه رو ساکت کنن، به یکی دیگه بچه‌ها میگفتن مراقب صابون باش، چون تا میرفت تو اتاق برگرده کلاغ میمد صابون میبرد. الان برین یه تون صابون بریزین تو این خیابونای قم، اگه یکیش کلاغ برد خب سمش بالای دیگه. یعنی حتی اون صابون هم که درست میکردن طوری درست میکردن که مفید باشه. حالا این صابونای زیتون که الان هست برای سر میگیم استفاده کنید، حتما این صابونای زیتون اگه شما برید امتحان کنید بندازین جلو کلاغ، کلاغ میبره. اونا هم البته حالا ببینید دستگاه نابکار پشت صحنه، صابون زیتونو شما الان کامیون برو درست کن بیار اینجا بفروش، هیچ بهداشت درمان حالا هیچ کی با شما کاری نداره. ولی اگر اینو ببری بسته‌بندی بخوای بکنید، حتما نشنیدین تا حالا اینو، بخوای یه بسته خوشگل قشنگ درست کنی، مثل صابون یاس درست کنی، کلکت کنده است، جریمه، زندان، پروانه‌تو میگیرن ازت، پدرت در میارن. میدونی چرا؟ چون به خاطر اینکه وقتی شما به این شکل عرضه کردی، کسی خودش اینطوری عرضه کرد، خوبم باشه، طلا تو وجودش باشه. همین ظاهرش، یه نفر میخواد بیاد اینجا سخنرانی کنه، شما ظاهرش یه کاری بکنید که مورد پسند نباشه، به حرفش کسی گوش نمیکنه. به خاطر اینکه خودش از بین ببره، میگن نه اشکالی نداره، اگه همون شکلی باشه اصلا اجازه هم لازمی نداره، لازم نداره پروانه هم نمیخواد، بسازید بدی. چون وقتی که صابون به اون ریخت میدی، خود به خود خودش از بین میبره. ما برنده ایم، ما میام مواد سمیمون رو خوشگل میکنیم، قشنگ میکنیم، میدیم بازار، مردم میان اونو میخرن. امروز یکی از دوستان میگفت یه شامپویی رو دارن تو ماهواره تبلیغ میکنن برای موی سر 120,000 تومان. گفتم با من این کلک رو در 20 سال پیش توی اروپا دیدم، این کلک جهودا صهیونیستا. میگه آقا هر خانواده یه دونه از این شامپو بخره، این طرحهای صهیونیستیه، یه دونه بخره که بفهمه راسته یا دروغه. چند تا خانوار میخرن؟ 10 میلیون. 10 میلیون 120,000 تومان. بعد میفهمن که نه این شامپو تقلبی بوده، تموش. دنبال کی میری خسارت بگیری؟ فردا شامپو میگذره یه وسیله دیگه ای رو اعلام میکنه. پس فردا اگر میخواین گیر این مشکلات نباشین، برگردیم به گذشته خودمون. 7,000 سال هر پیامبر هرچی میگه، عممون هرچی میگن، دیگه اونا حرفشون که ردخور نداره که چی بخوریم چی نخوریم، همش هست، تمام میشه ماده. ما حرفای اونا رو میزنیم، از خودمون هم هیچی نمیگیم. هر چی من دارم میگم اینجا مدرکش هست. خیلی هاشو شما برید تو سراج شیعه ببینید چقدر مطلب نوشته، برید تو همین طب رضا، طب کبیر، طب صادق، طب نبی، برید تو اینا نگاه بکنید ببینید چقدر مطالب توش نوشته. تمام احادیث که الان آیه شهری اینا زحمت کشیدن سرپرستی کردند و احادیث طبی رو در آوردن، کتابش هست، برید بخونید ببینید چه کمکی به شما میکنه. اینم شوینده ها، مسواک زدن دندان ها. مسواک رو میتوانید با همین مسواک هم مسواک بزنید، ولی حدیث ها مال این مسواک ها نیست. خمیر دندون و هر چیز شیرینی که به دندون زده بشه دندون ها رو فاسد بکنه، به اصطلاح میگن فرمنته میشه شیرینی، تخمیر میشه. تخمیر که شد، مگه آرد شیرین نیست؟ خمیرش کنی شب تا صبح بمونه ترش میشه. این که لای دندون بچه های شما خمیر دندون به هر حال میمونه، این ترش میشه، مینای دندون از بین میبره. اروپایی ها که از ما بیشتر استفاده میکنن دندوناشون فاسدتر از ماست، ما که خمیر دندون بیشتر از آفریقایی ها استفاده میکنیم دندونمون فاسدتر از آفریقایی هاست. خب این چیز واضحه دیگه، پس موفق نبوده این تر. از این رو حالا میخواین چی بزنید به دندونتون؟ هیچی هم نخواستین بزنید، کف دریا مثل نمک میمونه، فقدم کف دریا بزنید کفایت میکنه، هیچ وقت نمیذاره این لثه های شما خورده بشه. بزنید روش، بزنید به دندونتون. خواستین یه ذره جوجه شیرین هم قاطیش کنید، خواستین یه مقدار نمک هم قاطی کنید، خواستین پوست تخم مرغ هم بکوبید، خوب بکوبید پودر بشه، اونم قاطیش کنید، همشو با هم قاطی کنید. اینقدر که درست کنید یه سال برای دندوناتون کافیه. قولم میدم دندوناتون خراب نشه. مشروط بر این که سردی و گرمی رو با هم قاطی نکنید. ببینید چایی فاسده، نباید خورده بشه، که انگلیسا آوردن دارن به خورده ما میدن. بعد پنیر ما رو میذارن یخچال، اینا به ما یاد دادن دیگه، نون و پنیر و چایی، مربای سرد توی یخچال. وقتی شما میای خودت میفهمی داری دندوناتو منهدم میکنی ها، ولی باز اجرا میکنی. پنیر و مربا و کره رو نقمه میکنه میذاره دهنش، بعد میبینه که این دندون داره از سرما کنده میشه از جا، چای داغ و میریزه روش، اینجوری جوری هم میکنه زبونو که این بره اونو سرد کنه تو دهان. خب چرا این کارو میکنی؟ خب این دندان میترکه دیگه. باید مواد غذایی که میخوری متعادل باشه تا دندانها سالم بمونه. شما یه غذای گرم رو، مثلا یه تیکه گوشت آبگوشتو که گرمه، همینا که ما راحت میخوریم، بندازین جلوی یه گربه، باور بکنید این گربه میاد جلو، لبش بهش میزنه، بعد با این دستش هی اینطوری میکنه، هی اینوریش میکنه، انقدر اینجوری میکنه تا این گرماش متعادل بشه. متعادل شد میخوره، وقت ما باشیم میندازین دهنو هی چارت اینجوری به هوای زبونه این برنامه میگه بده لیوان آب یخو پشتش بخوری. خب این غلطه دیگه، کی میاد راجع به این مسائل صحبت بکنه؟ ما خوشحالیم من که بالاخره بعد از 27 سال یه وزیر بهداشتی رئیس جمهور که ما مخلص هم هستیم، رئیس جمهور اولی نفر بود، اومد عنوان کرد که قند و شکر رو از نوشابه ها رو جمع کردن تو اداره، قند و شکر هم جمع کردن به جاش خرما و کشمش و توت و این حرفا بدن. خدا رو شکر وزیر بهداشت هم که چند روز همین دیروز راجع به مسئله صحبت کرد. نتیجه این خلاف هم مشخصه دیگه، کوشن پیر مردای ما، همه این جمع که اینجا نشستن، همه این جمعی که اینجا نشستن آخر عمرشون 50. خیلی خوب عمر کنن 50. اگر یک کسی هم 50 بیشتر عمر کنه، خب من این نشتی همین رسول ملا قلی مگه نبود مال خدا رحمتش کنه، چه نیروی خوبی بود برای سینمای ما، چی شد مرد؟ من به حد قسم میخورم به خاطر روغن نباتی مرد. یعنی اول مواد غذاییتون روغن نباتیه. بدن انسان 3 مایده حیاتی داره، اول روغنه، دوم آب، سوم نمک. اون دفعه هم عرض کردم اول ماده غذایی ما هم که نام انگلیسا فاسد کردن توی مملکت روغن بود. هی به اصرار، انقدر اصرار کردن تا مردم روغن نباتی خور کردن. بابا این روغن نباتی که شما میخورین طبیعتش پاییزیه، من که جا انداختم براتون، طبیعتش پاییزیه، مثل همون آقایی که گفتیم میره پلاستیک جمع میکنه، آشغال جمع میکنه. وقتی شما این روغن رو میخورید، در خلاف روغن دنبه، روغن محلی، روغن کنجد، روغن زیتون، اینا روغنهای بهاری هن. حالا حساب کن شما روغن بهاری بخورید تا روغن پاییزی بخورید، چقدر فرق میکنه؟ اون میره به طرف مرگ، این میره به طرف زندگی، درست نقطه مقابل همدیگه هستن. ما چجوری این بدن یعنی خداوند خیلی به ما عنایت داره که با توجه به این که هی ما پتک به سر خودمون میزنیم، باز 50 سال این بدن تحمل میکنه. یکی از دوستان میگفتش که همین مایی که این همه فشارها رو تحمل میکنیم، ببینید اشرف مخلوقات که میگن بی خود نیست، ببر با اون همه ادعاش، با اون همه ادعاش، میگن اگه یه جای ببری وایساده باشه یه عده جمع شند برن دور این ببر، بدونه که ببره ببینتشون، دور این ببر یه کاسه بگیرن دستشون و قاشق بزنن به این کاسه، همینطوره ببره بیهوش میشه میافته. به خاطر همین یه آلودگی صوتی که شما میزنی روی این کاسه و شما این همه میزنه رو سر توی این بدن، باز این بدن 50 سال مقاومت میکنه. خب اگه درست باش رفتار کنی 100 سال عادیه دیگه، نگفتیم 1000 سال، که همین که با این شرایط 50 سال مقاومت میکنه والا خیلی لست داره میکنه. خمیر دندون عرض کردم همین که گفتم از اون ماده استفاده کنید، مسواک بزنید. ما یادمونه پدران ما حتی گیر نمی آوردن، سریع زن نمک برمیشن بخنن دهنشونو یه با دست هم میزدن کفایت میکن. جرمگیری هم میکنه زمنان کف دریا، پودرش میکوبیدش پود میشه. همینطوری با دست هم بزنید بکشین جایی که جرم داره، جرمش از بین میبره. اگه جرمش خیلی سنگین بود یه بار برین یه دندان پزشک خوب با انصاف جرمگیری کنه، بعد از اینکه جرمگیری کرد اون وقت دیگه خودتون بشورید، هیچ وقت دیگه جرم نمیگیره. بعد گفتن علت ماست چکیده نمیدونم بهتر از غیر چکیده هست، توضیح دهید. زیاد فرقی نمیکنه ماست چکیده با غیر چکیده. البته اگر مثلا کسی فشار خونش پایین باشه از چکیده استفاده کنه بهتره، فشار خون بالا چکیده نباشه بهتره، چون آب ماست فشار رو میاره پایین. همچین فرقی، مهم اینه که کارخونه ای نباشه، خونگی باشه. برای درمان عفونت های بدن که منجر به دردهای مختلف مثل گلودرد و گوشدرد و فلا، هر وقت گلودرد گرفتین گوشدرد گرفتین میخواین زود خوب بشین، شب که میخوای بخوابی یه مقدار عسل رو قاشقو میکنی توش در میاری مثل نخ آویزون میشه، به یکی بگین همین یکی به صورت نخ آویزونه بریزه تو گوشت، عسل رو بریزه تو گوش. ما این مشکل با خانمایی داریم که باردار هستن، نمیشه بهش آنتی بیوتیک بدی که گوشش هم چرک کنه پردش از بین میره. هیچکی نیست به اینا بگه. من هرچی به این برخورد کرده بهش گفتم بری این کارو بکنی 24 ساعت اول خوب میشه، دو روز که بریدی تمام کار. اینم برای عفونتش. حالا اگر نعنا پونه دم بکنید به جای چایی تو زندگیتون، اصلا پونه دم بکنید پونه بخورید، پونه عجیب ضد عفونته. بعد برنج آبکش کردن اون، بعد این چیزا رو گفتم، برنج اون بیماری که بهش میگن بریبری، مثل بربری می نویسن، اون بیماری به خاطر این اولین بار شناخته شد که ژاپنی ها توی یه سفر چند ماهه با کشتی که مسافرت می کردن فقط برنج خوردن یا چیزی نداشتن اون موقع بخورن، کم بوده غذا هم قدیمه ها، این برنج خالی فقط خوردن بدون سبوس، بدون چلتوکش یا شلتوک. و چون یه ویتامینی هستش که داخل اون چلتوکش هست باید وارد این برنج بشه، با برنج همراه باشه. این موضوع در سوره جمعه هم هست، حالا اگر دوستان علاقه دارن برن توش بگردن پیدا میکنن، تو سوره جمعه تاکید شده روی این موضوع که گندم باید حتما با سبوسش باشه، بدون سبوس هر کی بخوره عین شمشیر بدون قلافه، وقتی وارد بدن میشه همه جاتون رو سوراخ میکنه. به این خاطر ما میگیم ماکارونی نکنید و اعتیادم میاره، یعنی یکی میخوره هی حریصه بهش، هی حریصه بهش. اینه کسی که مثلا عادت داره تیغ به بدن خودش میزنه، عادت کنه ول نمیکنه، همینطور تیغو میری میگه هی میزنه به دست خودش، نشگی داره آلوده میشه طرف. به این خاطر یه سری مواد مضر رو بدن انسان میطلبه، هی میرن سراغش. و یا نان لواش، نان تافتون، نانهای فانتزی، اینا همه آرد سفیدن. اگر شما میخواید برنج خوب بخورید یعنی مفید باشه براتون، بهتر این است که سبوسش هم جدا بخرید، اگر سم نخورده باشه بهتره، اونم یواش با آب جوش یواش میجوشونی، خیلی با شعله کم میجوشونیدش، میذارین توی یه ظرفی نگه میدارین، هر وقت میخواین غذا درست کنین برنج درست کنین، یا رو برنج میریزین تو دم کردهش، یا اینکه اصلا میریزین تو آبش بپزه، برنج رو توی آب چلتوک میپزید، اون میتونه مضراتش بگیره. ولی به هر حال خیلی زیاد خوردن برنج خوب نیست، با اینکه در رژیم غذایی ما عسل یک غذای ضروری است به حساب میاد، ولی شبها بچه خواب آرامی ندارد. ببینید عسل اگر به بچه بدید به صورت شربت بدید، این بچه میفته تختم میخوابه تا صبح. هیچ، برعکس که میگید خواب نداره، برعکس خوبم، خیلی هم خوب میخوابه. نظر شما درباره سرخ کردنی ها چی؟ سرخ کردنی ها غذای خوبی هن. ولی سرخ کردنی ها طبیعتشون چیه؟ شما الان دیگه باید بدونید، تابستونیه دیگه، یعنی صفراوی. به این خاطر سرخ کردنی ها هرکی بخوره خشک میشه، ما ما اگه کسی میخواد خودش لاغر کنه میگیم سرخ کردنی بخور، ما تو طب جدید میگن سرخ کردنی نخور چاق میشه. درست برعکس، یعنی هر چی ما تو طب جدید قدیم میخونیم میبینیم طب جدید درست مخالف اونو داره میگه، ولی تو عمل وقتی رو مریضا پیاده میکنی میبینیم نه قدیم درست گفته. نتیجه که از مریض میگیریم میبینیم گفته قدیمی ها درسته. درباره استفاده از اتروادکلون بیشتر توضیح دهید. یه خورده تندش کردیم ما. اتروادکلون فلسفهشو من فکر کنم اون دفعه گفتم، اگر نگفتم توضیح میدم. اصلا به چه درد میخوره؟ فقط میتونن بعضیا بگن که مثلا بدنمون بوی عرق میده، مثلا عطر میزنیم که بوی عرق نده. من اینو بیشتر شنیدم. در صورتی که اینطوری نیست. گلاب رو ما همیشه میگیم چرا گلاب رو تو عزاداری استفاده میکنن ولی در عروسی استفاده نمیکنن؟ یکی از دوستان یه دفعه گفت به خاطر بی‌توجهی ما. گفتم نه، به خاطر این نیست، به خاطر اینی که گلاب غمزداست و تو همه غذاها به یه شکل گلاب رو استفاده میکردن. خب غمزداست، من اینو اینجا توضیح بدم، اگر هیچ صحبتی هم نکنیم این یه صحبت من نتیجه بدم به شما کلی مطلب گرفتیم. ببینید وقتی که بدن انسان میخواد یه کاری رو انجام بده، مثلا الان شما میخواید درس حفظ کنید، یکی از مسائلی که برای شما خیلی مهمه، یا میخواید یه مطلبی رو همسرتون بهتون گفته میخواید به ذهن بسپارید یادتون نره، یا هر چیز دیگری، اینطوری نیستش که شما همینطور گرفتین بره یه جا بشینه. این تا مطلب میاد فرماندهی فعال میشه. فرماندهی فعال میشه، این فرمانده پیغام رو میده به پیغامبر، میگه تو این کار رو بکن. یعنی مثلا رئیس جمهور میده به وزیر، یا وزیر میده به مدیر کل. این پیغام رو که میده، مثلا این پیغام 10 قسمت داره، باید تا 10 قسمتش بره به گوش این برسه. اینو که میگم یه مقدار دقیق توجه کنی ببینید علم امروز، تکنولوژی امروز خوبه یا بده. تکنولوژی در صورتی خوبه که به نفع ما باشه، ولی اگر تکنولوژی اونجور باشه که بیاد بفهمه که این اجزای بدن چجوری دارن کار میکنن، بعد ما چطوری میتونیم نارا بزنیم به این انسانها و نابودش بکنیم، خب این تکنولوژی به درد نمیخوره. که آمریکا اومده این کارو کرده، رفته ریز کارو درآورده که اینا چرا سرکه میخورن، چرا آب لیمو میخورن، چرا آب قوره میخورن و چرا عطریات استفاده میکنن و کجاها استفاده میکنن. اومده رفته اینو توی بدن، این خوبه از نظر علمی، خب به درد ما هم میخوره، الان ما توضیح میدیم برای شما هم خوبه، برای بشر، برای بشر استفاده صحیح ازش بشه. اومدن رفتن چیکار کردن؟ مطالعه کردن، دیدن که وقتی این فرماندهی بهش فرمان میده که آقا تو مثلا 50,000 تومان بدهکاری باید به فلانی بدی، به این مدیر کل میگه تو اینو ثبت کن، 50,000 تومانی بدهکاری. این وسط دو تا پروتئین هستن بهشون میگن هیستون ها، اینا قفل این پیامن. قشنگ متوجه میشین دیگه، قفل این پیامن. من عادت دارم مثل بعضی از معلمای زیاد توضیح میدم، شما وقت ناراحت نشید، من دوست دارم برای من اینجوری توضیح بدن، اینه که شما زود میگیرید، من ولی عادت دارم که زیاد توضیح میدم. این قفل این پیام این قفل داره. یختی پیغام داد گفت بگو 50,000 تومان بدهکاری ثبت کن، این بلافاصله پیغام میده، بعد اینو قفل میکنه، بعد پیغام بعدی که میخواد بیاد خود این باز میکنه دوباره قفل میکنه. اینجا که میخواد قفل کنه باز کنه، این قفل یک ماده استفاده میکنه، طب امروز اسمش گذاشته استیل کوئنزیم آ. این استیل کوئنزیم آ ماده اصلیش از آب قوره و سرکه و آب لیمو گرفته میشه. حالا چرا 3 تا درست کرده طب قدیم؟ یه آبغوره فقط درست میکرد، برای این که ما گفتیم 4 تا تب داریم، سوداوی و بلغمی و صفراوی و دموی، درست شد؟ این 4 تا اینجور نیستش که هر سه تا ماده‌ای که گفتیم آب غوره و آب لیمو و سکر دوست داشته باشه. بعضیاشون اصلا مثلا یه دونهشو فقط دوست دارن. بعضیا دو تاشو دوست دارن، بعضیا سه تاشو دوست دارن. برای اینکه هر چهار تب حداقل یه دونه از اینا رو دوست داشته باشن، طب قدیم اومده این سه تا رو درست کرده که این ماده حیاتی کلیدی رو شما داشته باشین. صهیونیست اومده اینو شناسایی کرده، گفته خب آب غوره رو که یواش می‌زنیم از فرهنگ بیرون، سرکهشون هم اسید میاریم با آب قاطی میکنیم میدیم بهشون، میگیم سرکه که این کار کلیده رو نکنه. آب لیموشون هم کاهو میریزیم توی استخرها، آبش میگیریم، جوهر لیمو بهش میزنیم، تو شیشه روش هم مینویسیم هموجنیزه پاستریزه. اینا نمیدونن نه هموجنیزه چه نه پاستریزه. خب این بده دیگه، برای ما زشته دیگه، اینجوری با ما رفتار میکنن دیگه. اون وقت شما این ماده رو نداری، بعد میگی که من 50,000 تومن بده کار بودم یا 2,50,000 تومن یا اصلا بدهکار نبودم من، چون این نمیره ثبت بشه اونجا درست، با شک و تردیده. حالا پس این کلید به این سه تا ماده بستگی داره. همین حالت شما در نظر بگیریم، غم و غصه است، یه خبر بد اومده برای شما، سریع میخواد بدن دستور بده که آقا این خبر رو بده به این مدیر کلت، بگو اینجا رو فشار بیاره که این یه دفعه این غمه نکشتش، جلوی این فشار غم رو بگیره. یه دستور میده، این دستور با این کلیدی که عرض کردم خدمتون، با این کلید این میره راحت، این قفل، این کلیدشه، کلیدش همون آبغوره و آبلیمو و سرکه که شما قبلا خوردی تو بدنت به عنوان اسیدیلکوزیما هست. حالا این کلیده میخواد بپیچونه توی همچین شرایط های سختی، این کلیده نمیپیچه. به فرمانده میگه که آقا این کلید هست ولی این نمیپیچه، خشکه، باید گریزکاری بشه دیگه. به محض اینکه بوی گلاب به مشام این فرد میرسه، اون زبونه کار میکنه، سریع قفله باز راست میشه. این مال طب جدیده که اینو کشف کردن که پس چجور بوده. حالا این برمیگرده به قدرت ما، به قدرت اسلام، به قدرت فرهنگ ما، که اینها چجور این چیزا رو تشخیص داده بودن. بدون داشتن این برق و تکنولوژی و اینها چطور میدونستن که یه چیزی باید بسازی که بره اون تو به عنوان استیل کوئنزیما به عنوان کلید کار کنه، و چجوری میدونستن که باید یه چیزی هم بو کنه که بلا فاصله این کلید راحت باز و بست بشه. حالا میان چه کار میکنن؟ میان به جای گلاب یا به عنوان عطرهای عالی که ما داشتیم که شما هیچ کدومش الان نمیشناسین، اینا اگر برگ نارنج و برگ درخت نارنج و اسانس چه بگیرن به عنوان عطر بدن به شما، یا نعنا رو استفاده بکنید، یا نارنج و گل خود نارنج و گلشو استفاده بکنید، امثال اینا بسیار زیاده. یا یکی هست که خیلی عالیه به نام اکلیل کوهی، خارجی‌ها بهش میگن رزماری. اینا رو صدها نمونه است، اینا رو اگر بگیرید شما به خودتون بزنید، موقع که از کنار یه نفر رد میشید و ببینید طرف تازه با یکی دعوا کرده، شما میرسی بهش میگی سلام علیکم، دو دقیقه باهاش صحبت میکنی اون اخماش تو همه، بعد دو دقیقه اخماش باز شد، سریع این بوی شما میره تو و مشام ایشون میره. الان چی؟ الان طرف تا وارد اتوبوس میشه یهو میبینی چهار نفر از این ور لباشون سیاه شد، اون یکی داره سرفه میکنه، آسمش تحریک شد. خب چه مرضیه که آدم باید اینو بزنه به خودش؟ جالب اینجاست که دشمن آمده یه طرحی ریخته، میگه آقا این مواد سمی رو باید همه ایرانی ها یا همه غیر یهود، همه باید استفاده کنن، همه باید استفاده، همه باید از بین برن. چیکار کرده؟ اومده میگه که یه عده‌شون که اینا خودنمایی میخوان بکنن و پوزی میخوان بدن و به اینا میفروشیم، 150,000 تومن یه دونه‌شون میفروشیم. میایم سراغ یه عده دیگه، اینا تو مایه ظرفشویی میایم به عنوان نرم کننده میدیم بهشون، یه در تو مایه ظرفشویی میزنیم، یه در تو نرم کننده بهشون میدیم. خانم میره میگه میخوام چادرم مثلا پرز نگیره، میخوام چادرت پرز نگیره، وقتی شستی بذار تو لگن یه لیوان سرکه بریز روش 10 دقیقه بمونه با آب، دیگه پرز نمیگیره. تو نمک، اینقدر نمک بریز توش دیگه پرز نمیگیره. اینا همش مال ماست، اونا رفتن توش مطالعه کردن، تبدیلش کردن به یه سری مواد شیمیایی، دوباره به خورد ما دادن، چند جانبه از ما سود میبرن. اون وقت اینو میذاری تو چادر، میذاری تو دهانه، این مواد شیمیایی که از اون آقا پول گرفتن، از تو پول هم نگرفتن، راحت بو میکنی و سلامتی تو به خطر میندازی. برای فرهنگسازی صحیح تغذیه با توجه به فضای مناسب کنونی، ما تمام شاگردامون رو داریم تقویت میکنیم، چه کار بکنیم در این رابطه، یکیش همینی که در خدمت شما هستیم. بهترین تبلیغات، تبلیغات دهان به دهان است و علت وجود این انقلاب هم همین تقریبا تبلیغات دهان به دهان شماها بود که این انقلاب پیروز شد. به یاری اول خدا و دوم حضرت امام صلوات الله علیه، اللهم صل و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای تقویت مفاصل و جلوگیری از ساییدگی ها، آرتروز ها چه پیشنهادی دارید؟ این آرتروز رو ما به معنای امروزی قبول نداریم. اگر انقدر طول بدن دکترای ما که بذارن این مفصل به طور کل از بین بره، خب درست کردنش مشکل میشه. ولی اکثر کسانی که به اسم آرتروز پیش ما میان، از هر 10 نفر ما 8 نفرش رو همون روز یا یک وقتی براشون میذاریم، دارو میدیم، مفاصلشون رو نرم میکنیم، میان 5 دقیقه مفصلشون رو درست میکنیم، بدون درد از مطب میرن بیرون. خواستن همون کارو به خودشون یاد میدیم، عملاً برن خونه هم میخوام برن برای دیگران هم انجام بدن، برن انجام بدن. چیزی با این نام ما نداریم. بعد تقویت مفاصل گفتن چه کار بکنی؟ ببینید یه چیزی اینجا بگم که بله اگه جای دیگه رسیدیم بهش تکرارش نکنیم. در رساله هست اگر اشتباه نکنم، آخرین باری که من چند سال پیش یادم هست، مرغ نجاست خار رو تاکید شده بود که 3 روز بهش دان بدین، ببندینش یه جا دان بهش بدین تا این پاک بشه. نوکش خورده باشه اگر به نجاست، ببندینش یه جایی، یعنی توی محیطی نگه دارین و دان سالم بهش بدین، بعد 3 روز مشکلی نداره، میتونید بخورید گوشتشو. ما این رو رفتیم تو دامپزشکی، اونم نه همه دامپزشکی، یعنی شما از هر دامپزشکی الان برید بپرسید اینو نمیدونه. یه تخصص خاصی است که در دامپزشکیه. آخرین اینو میگم خانم ها، الکی نرید غذا درست کنید با روغنای فاسد برای همسرانتون یا بچه هاتون. از امروز این تو ذهنتون بمونه، این وحشتناکه که شما غذای فاسد بخورید. وقتی غذای فاسد رو میخورید، از تمام بدن فعال میشه، شروع میکنه به دفع کردن این که زود بریزتش بیرون. آخرین عضوی که مواد فاسد رو از بدن میریزه بیرون مفصله. این که شما انقدر درگیری مفصل دارین به خاطر اینه. امروز روغن فاسد خوردی، 90 روز طول میکشه این قاشقی که امروز خوردی از این مفصل تو بره بیرون. دوباره فردا، دوباره پس فردا، یا صبح یا ظهر یا شب، هی تکرار، تا یه روز این مفصل منتظره که شما قطع کنی که اون بتونه خودش بسازه. ولی در مرغ اینجوری نیست. در مرغ 48 ساعته مواد فاسد از بدنش میره بیرون. آخرین قسمتشن که 48 ساعت طول میکشه کجاست؟ مفصلشه. خدا این لطف فرموده دیگه. اون وقت در اسلام در رساله ها تاکید شده 3 روز به این غذای خونگی بدین. حالا بعد دیگه بپرسید ببینید که اون علمایی که این حرفو زدن، اون حکمایی که این حرفو زدن، اینا به کجا وصل بودن؟ این علم از کجا داشتن که نگفتن 10 روز بهش دون بدین، گفتن 3 روز، یعنی یه روزن بیشتر از اون 2 روز که مطمئن بشی که این مرغ دیگه اثری از اون نجاست تو بدنش نیست. من دلم از این علمی میسوزه که هی هرچی داخلش میریم بیشتر دل آدم میسوزه که ما چی داشتیم و چجوری از ما گرفتن، بعد حالا میان به ما سوسیس کالباس میدن و افتخارم میکنیم که بله با افتخار میگیم که از چیچی آلمان یه مارکی هم میزنن روش، از فلان شرکت آلمانیه این مواد فاسد. شیر پاستریزه چه ویژگی های منفی و مثبتی داره؟ من عرض کردم شیر خوبه، اتفاقا حدیث هم داریم راجع به این موضوع، ولی باید مطمئن باشید که این شیره. من مشخصات شیر رو چون میخوام این چند سوال تمام بکنم، یه جای دیگه میخوام راجع به شیر صحبت بکنم براتون، اصلا کلا راجع به شیر میگم و پاستریزه کردن شیر رو در طب اسلامی براتون میگم و اینکه ایرانی ها چجوری شیر رو پاستریزه میکنن، اینا همه رو براتون میگم. اینجا رو بردشین بریم. فقط اینکه اینا شیری که الان تو پاستریزه دارن میفروشن، شیر رو فاسد کرده. اگر شیر باشه خرابش میکنن، ماده اصلیش از بین میره، میاد خب به دست شما میرسه. اگر شیرم نباشه که اکثرا شیر نیست، به خصوص اینایی که تو مدارس میارن به بچه‌ها میدن، این آب و یه سری مواد پودر، حالا بعضی سویا و بعضی شیر خشک و اینها، هست، شیر طبیعی نیست. درباره حجامت فصل زالو توضیح بدید. حجامت رو اون دفعه احتمالاً توضیح دادیم، اگر توضیح ندادیم عرض میکنیم خدمتون. هیچ کسی رو شما نمیتونید پیدا کنید که در سن مثلا 35 سالگی سکته کرده باشه بمیره پشت این علامت حجامت وجود داشته باشه، نیست، امکان نداره که کسی همینطوری 35 سالگی سکته کنه حجامت کرده باشه، این اصلا ما نداریم یه همچین چیزی، میتونید برید تحقیق کنید. و نمیتونید یه نفرم پیدا کنید که 70-80 سالش الان فوت کرده، اینا بازماندگان قدیمی هن دیگه، و این پشتش علامت حجامت نباشه، شاید خودش بگه نیست، ولی ما میگردیم پیدا میکنیم. و همون یکی دوتا حجامتی که کرده تا 70 نگرش داشته با تمام این غذاهای فاسد. البته اون در زمان قدیم، اون 40 سال اول عمرش، این 30 سال آخر رو نه، اون 40 سال غذای سالم خورده. اون کسی که از الان پفک نمکی خورده تازه 2 سالش داره پفک نمکی میخوره، این حجامتش هم الان بکنه همین غذا رو بخوره باز نمیرسه به اون عمرا، اینم باز تا 50 کارش تمومه. مشروط بر این که غذاتو درست کنی، حجامت هم بکنی. حجامت با خون دادن و نمیدونم این کارهایی که میگن، اصلا اینا دو چیز چند اصلا مقوله جدا از همه، هیچ ارتباطی به هم دیگه نداره. این که میگن نمیدونم اون زمان پیامبر نمیدونم انتقال خون نبوده و اینا رو باید دارن برای عوام بگن. اگر الان از دو تا رگ خون میگیرن از دست آدم، در زمان پیامبر ما از 60 تا رگ خون میگرفتن که 50-48 تاش ورید بوده، 12 تا شریان بوده و فست میکردن از اینها. این است که نمیتونن بگن که با هم یکیه، هیچ هم یکی نیست. حالا خون دادن خوب است یا بد است، ما اصلا وارد این مقوله نمیشیم. همین که پیامبر خدا رو یک بار منت بر سرش گذاشتن بردن آسمان هفتم، اونجا سوره اسراء آیه یکم، تفسیر المیزان جلد 25 از 40 جلدیش هم نوشته مرحوم علامه، اونجا ملائکه وقتی میان از جلوی حضرت رد بشن، همشون یک به یک هر کدام از جلوی پیامبر رد میشن، به میگن ای پیغمبر احتجم، حجامت کن و امتت سفارش کن به حجامت. یعنی خداوند نمیتونه از اونجا به ملائکه بگه که ای پیغمبر تشریف بر انتقال خون و امتت هم سفارش کن به انتقال خون. یعنی نمیدونست نعوذن بالله خدا که مثلا 1000 سال دیگر هم نمیتونست پیشبینی کنه یه انتقال خونی درست میشد بعد برن انتقال خون. همه چی رو به بازی گرفتن اینا دیگه. این است که ما عملی هم میگیم، حالا میخوایم ببینیم قدرت نمایی کنیم دیگه، بگیم ما اینه داریم تو اسلام، عملیش هم اینه. بچه شما سرخک میگیره، سرخچه میگیره، آبل مرغون میگیره، اوریون میگیره، اینا چی دارید که اتفاق میفته دیگه. بعضی هاشون هم میگن اندستیج میشن، یعنی توی مرحله میرن که میمیرن، همین الان تو علم جدید میمیرن. شما اینها رو هر کدامشونو محکم، من این رو میگم چون ما کار اینا رو کردیم، تموم کردیم، نتایجش هم گرفتیم. شما عصری که میشه وقتی هوا آفتاب داره میره، اینا رو حجامت کنید، امتحان کنید. هر کدوم از بچه‌هاتون به این مبتلا شدن به این مشکلات، عصری حجامتشون کنید. فردا صبح خبری از این بیماری نیست، 48 ساعت بعدم اثری ازش نیست. حالا همون بچه رو جرأت میکنید ببرید انتقال خون، بگین ازش مثلا یه 50 سیسی خون بگیره، اون وقت ببینید به چه روزگاری مبتلا میشه. بعضیاشون اگه نمردن، همینجا متوجه میشین که انتقال خون، خون دادن با حجامت زمین تا آسمون فرق میکنه. قند، دیابت، طرف قند داره، همین الان آزمایش بدین، مثلا قندش هست 400، همین الان حجامت کنه دوباره آزمایش قند بدی، همون لحظه آزمایش میدیش 250، یهو 150 تا 400 میاد پایین. حالا بره انتقال خون، خون بده بعد آزمایش قند بده، ببین فرق میکنه. بله، این حجامت وقتی که بهشون میگیم که اگر شما میگین حجامت همان خون دادن است، شما بفرمایید حجامت خزینه حمام یعنی چه؟ حجامت اقتصادی یعنی چه؟ حجامت درخت گردو یعنی چه؟ خب پس اصلا نمیدونی حجامت چیه دیگه؟ راحت بگو ما نمیدونیم حجامت چیه. به یه آقایی گفتیم یه زمانی برای توی این مملکت یه زمانی وزیر بود، یه بنده خدای فرستادیم باش صحبت که راجع به حجامت، گفتیم حجامت نظر شما چیه؟ گفت من نظرم خوب نیست، حجامت من قبول ندارم. گفتن چرا قبول نداری؟ گفت چون خوشم نمیاد. ایشون هم خیلی راحت از قبل هماهنگ شده بهش گفت منم از تو خوشم نمیاد. این منطق نشد که. حجامت داستانش خیلی طولانیه، حالا ازش رد میشیم. فست هم باید امیرکبیر رو فست کردن و کشتن، نه اینکه رگش رو زدن. متاسفانه کارگردان سینمایی ما هم آمده بود نشون میداد با این تیغای 2070 های آمریکایی از اینجا دست و بریدن، اینجوری اونجوری نبوده، فست کرده. فست کرده در حینی که فساد داشته فست میکرده، مامورین حکومت ناصرالدین شاه داخل حمام میشن و به اون فساد میگن برو بیرون، همونطوری نگرش میدارن انقدر خون ازش بره که بمیره. بعد اعلام میکنن که فست کرد مرد. چون فست کردن احتمال داره مثلا یه وقت کسی فست کنه بمیره، احتمال داره، ولی همینطور که احتمال داره که شما میرید خون بدین آزمایشگاه، همین که سوزنه کردن تو رگ شما دو سیسی خون از شما بگیره امکان داره بیفتی بمیری. این امکان هست، یه دلایل علمی داره، نه اینکه به خاطر فست مرده یا به خاطر خون دادن مرده، اینجوری نیست. و بله عرض کنم که زالو انداختنم که دیگه نور علی نوره، برای خیلی کارها استفاده میشه. بعد واسه برای کسانی که کار فکری میکنن چه رژیم غذایی میدین، بیشتر سعی کنی ارده توی اینجا فراوونه، ارده رو بگیرید، ارده با عسل. اصولا 4 واحد ارده، 1 واحد عسل، یعنی اگه 4 قاشق ارده هست 1 قاشق عسل کافیه. اینا رو هم بزنی، خوب که هم بزنی خودش میگیره، مثل مربا میشه، خیلی جالب میشه. از اون استفاده کنید برای صبحانه و یا مثلا شام، یه وقتایی هم غذای کامله. نشانه نان خوبم که براتون گفتیم که سبوس داشته باشه، چرایی برای پیشگیری و درمان کمردرد. این کمردرد رو دلایل مختلف داره، ولی انقدر که میدونم سعی کنید خانم ها پاشنه بلند اصلا نپوشن، اونایی که قبلا قدیما زیاد پوشیدن الان دیگه 4 سانت کمتر نپوشن. متاسفانه چون بپوشن، چون جهت عکس پیدا میکنه یه خود کمرشون اذیت میشه. حالا بقیهش دیگه اینکه چه بکنیم که خوب بشه، راه های دیگری داره که باید حضوری باشه اگر درد داشته. کسانی که دچار کمردرد و پادرد هستن توالت فرنگی استفاده بکنن، بله در اون زمانی که مشکل دارن اگر با توالت فرنگی راحتن موقتی میتونن استفاده بکنن، ولی درمان شدنیه. ما بهشون یاد میدیم چه کار کنن خوب بشن، چون مضراتی هم داره این توالت فرنگی که به خصوص این که تخلیه کامل صورت نمیگیره و بعد باعث فساد میشه در خون و عرض کنم که در روده ها. این که گفته شده با یه قاشق روغن کنجد میتوان مقدار زیادی بدن سرخی کرد، دلیل تجربه چه روغن کنجد؟ بله روغن کنجد مصرفش، حالا میگن که یه قاشق مثلا چای خوری یا غذا خوری ریختیم زیاد مصرف شده، بیشتر از اینه که مصرف شده که ما حدس میزدیم، ولی در مجموع وقتی شما 1 لیتر روغن کنجد میخرید میذارید توی خونه، میرید میایید همین ببینید روغن هنوز هست. این چیزیه که ما تجربه کردیم توی این چند سال گذشته. به راحتی تمام نمیشه، یا حداقل میشه گفت هیچی نشه، هم از نظر قیمتی شاید 1/2 تموم بشه هزینش، بعد نظر تعدادم شاید مثلا 4-5 برابر حداقل 4 و بعد استفاده کنید 4 برابر روغن‌های مایه پاییزی کار میکنه. یه عده‌ای که بعد از ظهر میخوابن بعد میخوان بلنشن حالشون خوب نیست یا سردرد میگیرن حالت خوبی ندارن، اینا بلغم بهشون غلبه کرده. برای اینکه بلغم از بدنشون دور بشه بهترین کار اینه که عسل رو با آب قاطی کنید، شربت کنید، توش 1 قاشق چایخوری زنجبیل بریزید. یه مدت که این کار رو تکرار بکنید این حالتتون درست میشه. این درآمد کم و درآمد زیاد اصلا این به درد این کار، یعنی اصلا قابل مطرح کردن نیست. کسی که درآمدش کمه پس چه جوری میتونه این دستورات اجرا بکنه؟ ما میگیم یه دونه نعل اسب میگیری مثلا 100 تومن، این نعل اسب رو میذاری هر وقت خواستی میندازی تو غزال، یه 100 تومانی بده تا آخر اون آهن داری دیگه. هر چقدر فقیر باشی که تو باید بری قرص آهن بخری که گرونتر از این در میاد. که پیزا 2000 تومنه میگیم نخرید، نون بربری بگیریم 50 تومن، مرغ و ماهی و گاو و این چیزا نخورین، گوشت کیلو 5000 تومنه، سیرابی دستی 300 تومن، 400 تومن، 500 تومن، 700 تومن. حالا معده هاتون هم عالی میکنه، مثال عرض میکنم. اینجور نیستش که گرون بشه. روغن کنجد هم که گفتیم چطوریه. درباره خشکبار و تخمه ها من میدونم وقت تمامه ولی داره تمام میشه اینجا. درباره خشکبار و تخمه ها حکیمی از یه شهری رد میشده، میگه که میبینم که در این شهر بیمار یافت میشود. شاگردش میپرسه حکیم چگونه است؟ میگه تخم هندوانه میبینم که خورده شده است. گرفتین؟ دقیقاً تخم هندوانه و تخم آفتابگردون بدترین تخمهای گیاهی هستن که بشر باید ازش دوری کنه. بهترینش تخم کدوه، ولی متاسفانه تخم کدو رو میگن کرم کدو میاره، زود یه انگی بهش میزنن، ولی آفتابگردون ژاپنی و ماپونی بهش میبندن که مردم برن طرفش. بسیار خطرناکن این دوتا تخمه، نباید بخوریم. ولی آفتابگردون تخمه کدو هرچی میخواید میتونید بخورید. البته تخمه خربوزه هم خوبه. یه تخمه هم هست که الان تو ایران دیگه، اون دفعه هم عرض کردم دیگه منسوخ شده تو ایران، ولی توی مشهد فراوون افغانی ها زیاد میخورن، از سنوبر تهیه میشه، بهش میگن چلقوز. این چلقوزه که شوخی میکنن بعضیا به هم دیگه میگن، معناش اونه. مغز گردو در روایت هست به همراه پنیر در روز بخورید. لطفا بیشتر توضیح دهید. بسیار کار خوبیه. مغز گردو رو اگر شما با پنیر بخورید بسیار مفیده، برای مغز بسیار مفیده. اما بعد یادتون باشه که مغز گردو رو باید از پوست در میاد بخورید، نباید بماند. چون که علمی هم ثابت شده ایرانی ها هم وقتی میخواستن گردو رو بخورن میشکستن، از پوستم در نمی آوردن، همونطوری می آوردن میذاشن جلوی مهمان صبحانه، پنیرم کنارش. شما از توی پوست در میاری فاصلش خیلی کم باشه تا زمانی که میخوری. برای اینکه گردو طبق آخرین تحقیقات علمی که آمریکایی‌ها کردن، ولی علمی که ما رفتیم از توش مطلب رو درآوردیم که به درد ما بخوره، اونا یه جوری گفتن که به درد ما نخوره. نوشتن که دانشمندا تحقیق کردن گردو باید تا قبل از خوردن در جای خنک و تاریک نگهداری شود. یعنی همه ذهن‌ها رو منحرف کردن که بذاری تو کیسه فریزر، بذاری تو یخچال. نه، منظور اینه که اینا دیدن ایرانی‌ها چرا این کارو میکنن، فهمیدن که باید گردو تو تاریکی پوستش بمونه و تو خنکی پوست بمانه تا زمان مصرف. با آدم هم همینطوره. یه راه ساده میگم، تو درس خوندنم تو قدیم اینجوری بود، واسه این بود که خیلی راحت یه نفر چند رشته رو استاد میشد، بیراهه ها رو میرفتن. الان تو درس خوندن ها مطالعات ما بیراهه نداریم، بیراهه ها رو گم کردیم. اینه که یه نفر میره مثلا کل عمرش فقط دکترا میتونه تو زمینه پزشکی بگیره، ولی قدیم الهیات رو میخوند، فلسفه رو میخوند، پزشکی رو میخوند، مهندسی رو میخوند، ریاضیات رو میخوند، همش هم فول. اینا بیراهه داشتن براشون. یه بیراهه که مثلا ما به شما یاد میدیم الان، مثلا یه چیز ساده راجع به همین میگه تمامه. اینا رو سالها میدن تو آلمان درس میدن به مردم، 2 سال درس میدن، مثلا بگن که آقا شما باید این گیاه رو بجوشونی یا دم بکنی، یا دم بکنی بجوشونی، کلش تو یه جمله میشه گفت. در رابطه با میوه ها شما کلن گردو یا هر چیز دیگری باشه، اونایی که خدا بسته آفریده باید زمان مصرف که میخواید بخورید اون موقع بازش کنی. یعنی اگه الان پرتقال و پوست بکنن بیارن بزنن در میوه فروشی شما تعجب نمیکنی؟ تعجب میکنی دیگه. بچه ها گردو رو میشکنن بیارن میذارن تو اغذیه فروشی، چیز فروش ها، آجیل فروش ها، شما میرید میخرید. اون فاسده، نباید خود. بادام هم همینطور. اما پسته ای که خودش دهنش بازه اونو در نمیارن، همونطوری با پوستش میارن میفروشن. نظر شما درباره نوشیدنی های بازار، ما و شعیر فلان، این نوشیدنی ها همشون دروغه، همشون کذبن. میگه ما و شعیر، خب شما دیگه تسلط به عربی هم دارید، برید ببینید آیا یک دونه جو وارد این کارخونه ما و شعیر شد. درست میگن، دروغ میگن، اصلا هیچ کاری با جو ندارن. آب جو اصلا آزاد خوردنش هست، تو کتب هست، طرز تهیه‌اش هم نوشته تو کتب قدیم چجوری تهیه بکنی. ضمناً گاز CO2 رو اون دفعه توضیح دادم کامل، تو تمام نوشیدنی‌ها یا گاز CO2 میزنن که بسیار خطرناکه، یا نگهدارنده میزنن مثل سانیچ یا ساندیس هم اینطور نگهدارنده میزنن توش. بعد زردی کودکان هم که اگر آمدین یه بار ما بهتون یاد میدیم، تا اونجایی که بشه اگر روزای اولش بشه تا قبل از 4 ماهگی سعی میکنیم گوشاشونو همینجا یه جای خاصی هست پشت گوش تیغ میزنیم، خیلی راحت یاد میدیم، خودتونم میتونید این کارو بکنید. ولی اگر دیدیم جواب نداد، مجبور شدیم به یه طریقی حجامت خیلی ساده ازش انجام میدی و بچه بلافاصله خوب میشه. برای تمیز کردن گوش چه روشی دارید؟ گوشو میخواین تمیز کنی، روغن زیتون رو میگیری درجه 1، هر شب 2 قطعه 3 قطعه تو این گوش، 2-3 قطعه هم توی گوش بعدی میریزین، 10 دقیقه رو هر گوش میخوابید، خود به خود بعد از 1 هفته هر چی توی گوش کثافت باشه این حل میکنه، از خود گوش میزنه بیرون، میاد بیرون، بعدم پاکش میکنی. بعد اگر خواستین گوشتون قوی بشه، اگر زخمی توش هست، چرکی توش هست، شروع میکنید عسل میریزین توش، یه 2-3 شب هم عسل میریزید. حالا خواستین شنواییش قوی شه که از دور مادر شوهرت حفظ زد سریع بشنوی، اون موقع میای چند قطره سرکه خونگی انگور 3 شب میریزی تو گوشت، این گوش سالم میشه. برای درمان ترش کردن چه راهی هست؟ یه نصف چای خوری جوش شیرین خوراکی که هستش تو بازار، توی یه نصف استکان آب خنک میریزید، هم میزنید موقع ترش کردن، سریع میخورید که بدن معدتون ترش نباشه اون لحظه که ترش شده، اون برای اون لحظه. و برای درمانش سعی میکنید که سردی ها رو یه مدت نخورید، ولی به جاش چوب دارچین دم کنید بخورید، هم زنجبیل بخورید، عسل بخورید، از این چیزا استفاده بکنید، خوب میشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قول داده بودم یه چیزی رو هم اینجا بگم، در حینی که دارید میگی، اینایی که انقدر زن میکنن در اروپا حقوق زن، امروز من از یکی از دوستان در نشسته بودیم با هم برای مطرح کرد، در زبان انگلیسی به مرد میگن من، ولی به زن میگن چی؟ وو. بعد من وو یعنی وسیله. اینا اصلا کلمه ای برای زن تو فرهنگ انگلیسی نیست. وو یعنی وسیله، یه وسیله ای من برای مرد. ولی در زبان فرهنگ ایرانی وقتی میگی زن، معنیش در فرهنگ ایرانی یعنی زندگی، یعنی شما خیلی بخوای به یکی احترام بذاری میگی تو زندگی منی. یه صلوات بفرستی، اللهم صل علی محمد و آل محمد.